أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث این که آیا وجود مشکک است یا نه، مسئله رو به این صورت شروع فرمودن که شکی نیست که کثرت در عالم هست، یعنی وجود کثیره، یک کثرت حقیقی غیر از اون کثرتی که از طریق ماهیات پیدا میکنه وجود، که اون کثرت در حقیقت صفت ماهیت و اتصاف وجود به آن اتصاف بالعرضه، خود وجود یه نوع کثرتی داره به این که بعضی وجودها واجبن بعضی ممکن، خود ممکنها بعضی علتن بعضی معلول، بعضی بالفعلن بعضی بالقوه و همینطور بعضی مجردن بعضی مادی. فرمان شکی نیست که این نوع کثرت هست. اونی که محل بحث این است که آیا این کثرات به وحدت برمیگرده، یعنی آیا حقیقت این کثرات واحد است یا نه، آیا اینهایی که کثیرند حقیقت همشون یک چیزه یا حقیقت همشون مختلفه، به تعداد وجودات ما حقیقت داریم. نظر مشا که قائل است به تباین وجودات نظر دومه، قائل است به این که هر وجودی برای خود حقیقتی است مستقل که به تمام حقیقتش مباین است با حقایق دیگر، هیچ جهت اشتراکی بین یک وجود با وجود دیگر نیست. قول به تشکیک این است که نه، وجودات در عین اینکه کثیرن همه مشترکن در اینکه حقیقتشون وجود است، در حقیقت هستی مشترکن، در یک حقیقت همه مشترکن و اون موجودیت مقابل عدمه. کسی که قائل به تشکیکه، چون تشکیک عبارت هست از این که هم کثرت هست و هم وحدت، کثرتی که به وحدت برمی گرده و وحدتی که به کثرت برمی گرده، یعنی مقوم تشکیک چهار چیزه: وجود کثرت حقیقتاً باید کثرت در حقیقت باشه، وجود وحدت حقیقتاً یعنی هر وحدت هم باید حقیقی باشه، وحدت مجازی کافی نی، رجوع کثرت به وحدت و وجود یک وحدت در همه این کثرات. اصل وجود کثرت فرمودن لا ریب فی، کسی که میخواد تشکیک و اثبات کنه وجود کثرت را لازم نیست اثبات کنه چون بدیهیه و چیزی که بدیهی است احتیاج به استدلال نداره. اما اینکه این کثرات حقیقت واحده دارند، اینو با چی اثبات میکنه؟ اینکه این وجود با اون وجود حقیقتشون واحده. گفتن این وحدت حقیقت جوری نیست که کثرت به وسیله او از بین بره، یعنی کثرت محفوظه. این مثل اینه که میگیم زید و عمرو کثیرن در حالی که حقیقت هر دوشون یکیه، انسانه. اینجا هم واجب و ممکن کثیرن، مجرد و مادی کثیرن، موجود بالفعل و موجود بالقوه کثیرن، اما حقیقت هر دوشون یکیه. خب این که حقیقت هر دوشون یکیه، این باید اثبات بشه، والا اینکه کثرتی هست که جای شبهه نیست. دلیلی که میارن برای اینکه حقایق متعدد، یعنی این وجودات متعددی که هست حقیقتشون یکیه، اینه: ما در فصل اول از همین مرحله اثبات کردیم که وجود دارای مفهوم واحده. یه مقدمه. مفهوم وجود یکی بیشتر نیست. مقدمه دوم این است که مفهوم که اسم دیگرش عبارت است از وجود ذهنی، این یه امر اعتباری و قراردادی نیست. مفهوم یک وجود حقیقی است. اشیا گفتن برایشون چهار وجود حداقل مثلا برای تصور میشه، یکی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی، که این دوتا حقیقی هستند، یعنی به قرارداد وابسته نیستند. آب خارجی آبه، چه من قرارداد بکنم که آبه، چه قرارداد نکنم، به قرارداد من وابسته نیست. من بخواهم یا نخواهم آب خارجی آبه، خارجیتش به وجود من وابسته نیست. صورت آب یا مفهوم آب که در ذهن منه مفهوم الماه، بخواهم یا نخواهم. تصویری که از زید تو ذهن منه تصویر زیده، من بخواهم یا نخواهم، یعنی من نمیتونم بگم از این به بعد من قرارداد میکنم که این تصویر تصویر زید نباشه، دست من نی. این تصویر یه خصوصیاتی داره که فقط حکایت از زید میکنه. وجود ذهنی وجود اعتباری نی، وجودی است که به ذات حکایت میکنه از اون محکیش، فرقم نمیکنه چه تصورش چه تصدیقش، حکایت داره. هم تصورات حاکیان، یعنی اصلا حکایت خاصه علمه، علم با اون مفهوم با اون وجود ذهنی خاصش حکایته، حکایت میکنه از محکی خودش. منتها تصورات یه نوع حکایت میکنن، تصدیقات یه نوع دیگر، هر دو هم حکایت بالفعل دارن. ولیکن تصور حکایت میکنه از محکی خودش بدون اینکه بگه اون محکی هست یا نیست. شما وقتی میگید زید نیست، این مفهوم زید داره حکایت میکنه از چی؟ از زید، یعنی از اون واقع زید، با اینکه تصدیق دارید به اینکه نیست. این نمیخواد بگید مفهومش تو ذهن من نیست. مفهومش که زید نیست، وقتی میگید تا مفهومش نباشه اصلا تصدیق بلا تصور محاله. این مفهوم حکایت داره، اما حکایتش از همون محکی خودشه، اما نمیگه محکی من هست، چون با نیستم سازگاره. از اونی که لوکان موجودن لکان زیدن داره حکایت میکنه. پس کار حکایت، حکایت بالفعله، همین الان هم داره حکایت میکنه. زید تنها هم بگید داره حکایت میکنه، زید نیست هم بگید داره حکایت میکنه، زید هست هم بگید داره حکایت میکنه، زید قائم است هم بگید حکایت میکنه، زید قائم نیست بگید حکایت میکنه. مفهوم خاصش حکایته، حکایت از محکی خودش. یعنی زید هیچ وقت حکایت نمیکنه از ما، چنانکه مفهوم ما حکایت نمیکنه از زید، برخلاف وجود لفظی و وجود کتبی. شما میتونید از روز اول قرارداد بکنید که لفظ ما اسم باشه برای زید و لفظ زید اسم باشه برای جنس ما. آسمون به زمین نمیاد. اگه قرارداد چنان که میبینیم در زبانهای مختلف کلمات فرق میکنه، ولی تصورها فرق نمیکنه، یعنی مفهومها یکیه. چنان که وجود کتبی هم قرار دادیه، همطوری که مثلا یه چیز دراز رو علامت قرار دادن وز کردن برای صدای الف، صدای ا، میتونستن یه چیز گرد رو علامت قرار بدن برای صدای ا، و اون گرده رو که صدای ه میده وز میکردن برای صدای ا، ا رو وز میکردن برای ه. هیچ اشکال نداره، قرار دادیه. لفظی و کتبی دو وجود قراردادی هن، اما وجود ذهنی وجود قراردادی نیست که به قرارداد وابسته باشه. این مقدمه دوم. پس مقدمه اول این است که مفهوم وجود واحد است. اونجا که میگید واجب موجوده، ممکن موجوده، همه اینها وجود یک مفهوم بیشتر نداره. مقدمه دوم این است که وجود مفهومی که اسمش وجود ذهنیه، وجود حقیقی است، وجود قراردادی نیست. از این دو مقدمه این نتیجه گرفته میشه که اگر ما از اشیاء زیادی مفهوم واحد داشتیم، باید خود اون اشیاء اشتراک داشته باشند در حقیقت این مفهوم. اگر اولی رو وقتی تصور میکنیم، مفهوم چی به ذهن میاد؟ وجود. دومی هم مفهوم وجود، سومی هم مفهوم وجود، همه اینا وقتی فهمیده میشن یه مفهوم برای ذهن ما پیدا میشه و اون مفهوم وجوده. پس معلوم میشه همه اینا حقیقتشون واحده، چون محاله که مفهوم واحد انتزاع بشه از مصادیقی که متباینن به تمام ذات، یعنی اونطور که مشا میگه. پس معلوم میشه این وجودات تباین به تمام ذات ندارن، حقیقت واحدی دارن، چون مفهوم واحدی ما از اونها داریم. این استدلال بر این که حقیقت وجود واحده. چیزی که در اینجا گفته میشه نقضه، چند تا نقض به این مقدمه دوم میشه. و اون این که گفتیم مقدمه، نتیجه که از دوتا مقدمه اول و دوم گرفتیم بود که امکان ندارد مفهوم واحد از مصادیق کثیر انتزاع بشه، به این نقض شده. چند تا نقض، همه این نقض ها مبتنی است بر این مسئله که ما میدونیم ماهیات وقتی طبقه بندی میشن به 10 طبقه، طبق قول مشهور در 10 عنوان مندرج میشن، 10 قسم میشن، 10 طبقه پیدا میکنن، جوهر و 9 چیز که عرض هستن، کم و کیف و وزن، که اینا به اینا میگن اجناس عالیه. جنس عالی یعنی اونی که دیگه خودش بسیطه و وجه مشترکی با اون جنس کناریش نداره، چون اگه داشته باشه اون وجه مشترک خودش میشه جنس، چون جنس همون قدر مشترک بین اشیاء مختلفت الحقیقه و اون شی میشه جنس عالی، در حالی که فرض اینه اینا جنس عالی هست. پس اجناس عالی متباین به تمام ذات هست، یه مقدمه مسلم اندل کن. خب اشکال اینه که این اجناس عالیه که متباین به تمام ذاتن، بر همشون مفهوم مقولتون منطبقه، همشون مقولن. مقولم یعنی یقال فی جواب ماهو ولا یقال علیه شیئن فی جواب ما، یعنی خود اینا در جواب ماهو گفته میشن ولی هیچ چیزی نیست که وقتی اینها رو بعد از ماهو قرار بدید اون در جواب گفته بشه، وقتی از اینها سوال کنید اون در جواب گفته بشه. یعنی وقتی بگید العقل ماهو میشه گفت جوهرون، وقتی بگید الانسان ماهو میشه گفت جوهرون، وقتی بگید الفرس ماهو میشه گفت جوهرون، ولی وقتی گفتید الجوهر ماهو هیچی ندارید بذارید. خود اینها در جواب ماهو گفته میشن، اما هیچ چیزی نیست که در جواب ماهوی اینها واقع بشه. فلا یقال علیه شیئون بجواب، معنای معقوله اصطلاحا اینه، یعنی اون معنای لغویش منظور نیست که معقول یعنی محمول، یا معنای اصطلاحی اولش منظور نیست، اون اصطلاحی عامه. اینجا معقوله معنای اصطلاحی اخصی داره، ما یقال فی جواب ماهو ولا یقال علیه شیئون بجواب. اگه تعریفش اینه، خب این مقوله یک مفهوم واحده، هم بر جوهر صدق میکنه، هم بر کم، هم بر کیف، هم بر بقیه اجناس عالیه، با اینکه اینا متباینان به تمام الذات. این یک نقض. نقض دوم اینه که به همه اینا میگید ماهیتون، ماهیتون یعنی مقولون فی جواب ماهون، یعنی یه معنای اهم از مقوله، همه اینا ماهیتون یعنی معقولون پی جواب ماهو، در جواب ماهو گفته میشن. 9 تای از اینها یعنی غیر جوهر همشون عرضون، عرضون یعنی همه اینا وقتی موجود میشن، موجود میشن در یه چیزی، حالت برای چیز دیگری است. خب اینا همه امور متباین، حالا یا 10 تا یا 9 تا، 2 تاش که باشه برای نقض کافیه. 10 امر متباین یه مفهوم ازشون انتظام میشه، مقولتون یا ماهیتون. 9 امر متباین ازشون یک مفهوم انتظام میشه و اون مفهوم عرضه. جواب این نقض هم اینه که اگر این اجناس عالی متباینن به تمام ذات، یعنی به تمام حقیقتشون متباینن، این منافات نداره با این که در یک عرضی یعنی در یک امر خارج از ذات یا در چند امر خارج از ذات همه اینا مشترک. اجناس عالی به تمام ماهیت با هم مباینن، ولی همه اینها وقتی میان تو ذهن یه معقول ثانی منطقی دارن که اون حکایت میکنه از نحوه وجود ذهنیشون و اون عبارت هست این که مقوله، یعنی همه اینا تو ذهن محمول واقع میشن در جواب ماهو و هیچ کدوم از اینها نیست که در سؤال از ماهو بیاد و چیزی در جوابش گفته بشه. یعنی معقولتون از معقولات ثانیه منطقی، معقول ثانیه منطقی حکایت از ماهیت نمیکنه، حکایت از عوارض ماهیت میکنه. پس اونا ماهیاتی هن به تمام ذات مباین، اما در یک عرضی مشترک، اون عرضی معقول بودنه، محمول بودنه، همشون محمولن بی جواب ما و معنای ماهیتون هم همینطوره، همشون ماهیتن یعنی همه محمولن بی جواب ما، منتها معقوله لا یقال علیه شیء اونم داره بی جواب ما. پس بنابراین ماهیتون و معقولتون اینا معقول ثانی منطقیه و معقول ثانی منطقی برای هیچ یک از ماهیات ذاتی نیست. اونا به تمام ذات مباینن، هیچ منافاتی نداره که در خارج از ذات یعنی وقت مشترک باشه، همشون محمول باشه. وقتی اینطوری شد عرض هم جوابش داده میشه. وقتی میگیم ماهیات عرضی هر 9 تاشون متباینن به تمام ذات، یعنی در ماهیت، ولی این منافات نداره که در وجود خارجی وقتی موجود میشن، چون وجود عارض الماهیه، زائد علی الماهیه، عرضی ماهیته، وقتی موجود میشن در خارج همشون فی موضوعن. پس عرض بودن صفت وجودشونه، وجود خارجیشون، چنان که ماهیت و مقوله بودن صفت وجود ذهنیشونه، نه صفت خود ذواتشونه. یعنی از ذوات به ماهی، از ذوات انتظار نمیشه تا شما بگید انتظار شد مفهوم واحد از امور متباینه به تمام الذات. ماهیتون و مقولتون از این امور متباین از اون جهت که موجودن در ذهن و مقولن در جواب ما. عرضون از اون 9 تای دیگه انتظام میشه از اون جهت که موجود میشن در خارج، در موضوع، یعنی از وجود خارجیشون انتظام میشه، نه از اون ذات متباینشون. از اون جهت که متباینن امکان نداره مفهوم وارد داشته باشن، از اون جهت که متباینن همون مفهوم های متباینو دارن، همون متباینه به تمام ذات، یکی مثلا کمون، یکی کیفون، یکی وضعون، یکی فلان، و هیچ جهت مشترکی بینشون نیست. پس بنابراین این قاعده که ممتنع است مفهوم واحد از امور متکثر به ماهی متکثر، از امور مختلف به ماهی مختلف انتظار بشه، نقض بردار نیست. پس بنابراین تشکیک ثابت میشه، چون تشکیک قوامش به اینه که کثرت باشه که هست، وحدتی داشته باشن این کثرات که هست، منتها باید اثبات هم بشه که این کثرت عین وحدته. اینم وقتی توجه بکنید به این که ما غیر وجود چیزی نداریم، اگر یکی واجب است یکی ممکن، وجوب واجب عین وجودشه و امکان ممکن عین وجود ممکنه. پس بنابراین ما به الامتیاز که وجوب و امکانه عین چیه؟ ما به الاشتراک که وجوده. پس این امتیاز بر میگرده به اون وحدت، این کثرت بر میگرده به اون وحدت و اون وحدت ساریست در همه این کثرات. اون وحدت یعنی وجود، چون چیزی غیر وجود پس اون چه که چار رکن تشکیکه ثابت میشه با توجه به این مقدمه که امکان نداره مفهوم واحد از امور متکثر به ماهی متکثر تو ذهن انسان بیاد. انتزاع بشه یعنی ذهن ما بگیره یه مفهومی رو که واحده از اموری که اونها متکثرند و هیچ جهت مشترکی ندارن. چون مسئله تشکیک اینطوری که در بعضی از کلمات اومده، گفتن کمتر کسی است که تشکیک رو فهمیده باشه. چون مسئله ایست فرار، به دیر به ذهن میاد. برای اینکه اگر میگفتن عالم وحدت محضه، خب آدم راحت میفهمید، یعنی یه وجود بیشتر در عالم نیست. برای تصدیقش مشکل بود، اما تصورش مشکل نبود، چون میبینیم کثرات هست. از اون طرف اگه میگفتن عالم کثرت محضه، اونم فهمش راحته، یعنی همه کثیرن و هیچ جهت وحدتی نداره. اما وحدت در عین کثرت یه چیزیست که تصورش مشکله، لذا متوسل شدن به تمثیل. میگن مثال زدن برای توضیح تشکیل که به انسان بتونه خوب تصور بکنه تشکیل رو به نور. نور البته بفرمان اونطوری که فهم ساده راجع به نوره. فهم ساده یعنی نرید تو فیزیک که نظر دانشمندان فیزیک چیه. همونی رو که عرف میفهمه نور رو یه امر بسیط میدونه. میگه یه وقت یه شمع رو روشن میکنید نور داره، یه وقت یه نور افکن رو روشن میکنید اونم نور داره. این نور است، اون هم نور، یعنی هر دو در حقیقت نوریت مشترک، هر دو حقیقتشون نور. اختلافشون به چیه؟ اختلافشون به این نیست که اونی که نور نور افکنه نور است به اضافه یه چیزی غیر نور، تو نیست، اون نوره، در خود نوریت شدت داره. و اینطور نیست که نور شمع نور باشه مخلوط با ظلمت، چون طبق نظر ساده عرف همه نورها بسیطند، مرکب از چیزی دیگه نیستند. ازا میگه طبق فهم ساده حقیقت نور پس در عین اینکه واحده، در عین حال در همین حقیقت کثرت مشهوده. یکی نور ضعیفه، یکی نور قوی، در حالی که نور قوی فقط نوره و چیزی غیر نور نیست، نور ضعیف هم فقط نوره و چیزی غیر نور نیست. کثرت هست، وحدت هست، کثرت هم به وحدت برمیگرده، یعنی این نور و اون نور هر دوشون به خود نوریت برمیگردن، یعنی حقیقتشون چیزی جز نور نیست. البته مثال بهترش همونطوری که مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه در پاورقی های اصول فلسفه زدن، مثال حرکت. حرکت دیگه علاما یفهمه العرف یا فهم ساده نمیخواد، طبق فهم دقیق حرکت یک امر مشکک. شما وقتی که یک مثلا چیزی رو از بالا رها میکنید ولی سنگینه، مثل اینکه مثلا گلوله سربی با یه تیکه چوب، کار نداریم به اینکه حالا جاذبه اثر میکنه یا فوا مانعه یا هر چی، بالاخره دو تا حرکت در خارج محققه به خاطر عوامل مختلف، حالا خواه سبکی و سنگینی باشه، خواه جاذبه باشه، خواه مصادمت هوا باشه، مانعیت هوا باشه که امروز قائلم، بالاخره دو تا حرکت شروع میشه از نقطه الف که مثلا آسمانه به نقطه ب که زمینه. اما این دو تا حرکت یکی سریع انجام میشه، یکی بطی. اون حرکت سریع حرکت است، اینطور نیست که حرکت باشه با یه پیازداغی، یعنی یه چیزی غیر حرکت به زمین شده باشه. حرکت سریع حرکت است و لیس الا، حرکت ضعیف هم حرکته، نه اینکه حرکت است تو سکون، یعنی یه ذره یواش میاد بعد وای میسه، یا نه هر دوشون با یه سرعت میان، یکی وای میسه یکی یه مقدار، یکی نه وای نمیسه. نه، فرض کنید دو تا حرکت هر دو ممتد متصل مرتب دارن میان، ولی یکی تند میاد یکی کند، یعنی مثل عقربه ساعت نیست که پرش داره. البته همون پرش ها ممکنه تند باشه یا کند اگه تک تک پرش ها رو در نظر بگیرید. ما نمیریم سراغ اونجاهایی که توقف بینش باشه، اونجاهایی که یکسان یک حرکت انجام میشه، یکی سریع ها یکم بطی. احسنتم. شتاب یعنی چه؟ یعنی همون سیلانی که عین حرکته. رضا میگن سکون اون حرکتی است که شتابش صفر است، یعنی اونی که اصلا شتاب نداره، یعنی قوام حرکت به اون شتابه. حرکت یعنی شتاب. پس بنابراین حرکت سریع و بطیش دوتاست، کثرتش جای شبهه نیست. سریع چیزی جز حرکت نیست، بطی هم چیزی جز حرکت نیست. پس این کثرت برمیگرده به یک حقیقت که اون عبارت است از حرکت. بالاخره اینا همه برای اینه که ما بتونیم تصور کنیم تشکیک رو. تشکیک یعنی اینکه دو چیز در عین اینکه دو تا هستن کثرت دارن، حقیقتشون چی باشه؟ یکی باشه. الحق انها حقیقتون واحدتون فی عین انها کثیره. حق این است که حقیقت وجود حقیقت واحدی در عین اینکه کثیره، یعنی کثرت رو نمیخوایم به استدلال بیاریم، کثرت رو گفتیم لا ریب فی. حقیقتون واحدتونش هست که بین ما و مشا اختلافه. مشا میگه نه، کثیرتون من دون ان تکون حقیقتن واحده. ما میگیم نه، هم کثیره هم حقیقت واحده. خب دلیل بر حقیقت واحده، که اگر دلیل بر حقیقت واحده آوردیم تشکیک ثابت میشه، چون یه جزءش بدیهیه یه جزءش هم اثبات میشه. لأنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی. دلیلش اینه که ما میگیریم، انتظام کنیم، نه اینکه اسم میذاریم، میگیریم. یعنی ذهن ما وقتی برخورد میکنه با اشیا از همه مفهوم وجود رو میفهمه. ما انتظام میکنیم از همه مراتب این حقیقت واحده یعنی وجود و مصادیق این حقیقت واحده مفهوم وجود را، اون مفهومی که عام در همه هست، یکی هم هست و همون مفهوم بدیهیه که اول الاوائل در تصورات در تصدیقات اولین مفهومی که یعنی قضیهی که هر انسانی میفهمه او رو این است که اجتماع نقیزین محال است، ولو به صورت جزئی و ارتکازی. و در تصورات اولین مفهومی که ذهن انسان بهش نائل میشه مفهوم هستیه، اول الاوائل در تصورات این مفهومه. خب ما از همه مفهوم وجود رو میفهمیم. خب بفهمید مفهوم واحده، چه دلیل بر این که اون خارج ها هم حقیقتشون واحده؟ فرمود این کبرای کلی رو داریم و من الممتنع انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق کثیرت بماهی کثیره. از محالات که بگیریم بگیرد ذهن، چون این گرفتن اختیاری نیست، این گرفتنی است که تکوینیه، یعنی سرشت وجود انسان اینطوریه که با اشیا که برخورد میکنه اگه متفاوت باشن از اونها مفهوم متفاوت میگیره، اگه یکسان باشن مفهوم یکسان. محال است بگیریم مفهوم واحد رو از مصادیق کثیره به ماهی کثیره. به ماهی کثیره یعنی چه؟ یعنی غیر راجعت الاجه وحدت ما، در حالی که اینا هیچ رجوع نمی کنن به هیچ وحدتی، یعنی اونطوری که مشا میگه متباینن به تمام الذات. خب این متباین به تمام الذاتن، بعد هر کدوم که میفهمیم یه مفهوم جدایی بفهمیم. اولی رو که میفهمیم مفهوم شماره یک، دومی رو که میفهمیم مفهوم شماره دو، یه مفهوم دیگری باید از او داشته باشیم. خب با این استدلال این برهان بر تشکیک تموم شد. حالا میفرمان اگر تشکیک اثبات شد یا تبینو به این برهانی که آوردیم که وجود حقیقتون مشکک کرد، حقیقتیز مشکک، مشکل یعنی حقیقتی است واحد در عین وحدت کثرت داره، حقیقتی است کثیر در عین وحدت، کثرت در عین وحدت یا وحدت در عین کثرت، هر دوش درست. حقیقت مشکلی است دارای مراتب مختلف. کما مثلوا له به حقیقت نور، اونطوری که مثال زدن برای وجود مشکل، گفتن میخوای وجود مشکل رو بفهمی که چه جور میشه یک شی حقیقتش واحد باشه و در عین حال کثرت داشته باشه، یا کثرت داشته باشه و در عین حال حقیقتش واحد باشه، مثال زن به حقیقت نور. البته نه اونطوری که امروز میگن مثلا نور مجموعی است از امواج یا از ذرات. اونجا اگه اینطوری بگید اون ذرات هرچه متراکم تر نور شدید تر و هرچه کم متخلخل تر، یعنی هرچه بینش ظلمت بیشتر فاصله بشه واسطه بشه، اون وقت نور میشه چی؟ ضعیف تر. قهرا نور ضعیف میشه مرکب از نور و ظلمت. نه اونطور نگید. طبق اونی که یتلقاه الفهم و سازج، اونطوری که فهم ساده میفهمی که نور رو بسیط میفهمه. به حقیقت نور، اونطوری که فهم سازج میفهمی که انهو حقیقتون واحده، که نور یک حقیقت دارای مراتب مختلف در شدت و ضعف. فهناکه نورون قوی و متوسط و ضعیف، مثلا یکی نور نورافکنه، یکی نور لامبه، یکی نور شمعه. ولیست المرتبت القویت و نورن و شیئن زائدن الان نوریه. این طور نیست که اون مرتبه قوی نور باشه و یه چیزی اضافه بر نوریه. ولل مرتبت و ضعیفه تفقد و منه باشه، در نوریتش کمبود داشته باشه، نیم نور باشه. اینطور نیست که مرتبه ضعیفه فاقد باشه از حقیقت نور چیزی را. او تختلط به ظلمه، یا مخلوط باشه به ظلمتی که علتی یه عدم و نور. پس چطوره؟ بلکه واقعش اینه که لا تزید و کل و واحدت من مراتبه المختلفه علا حقیقت نور المشترکت شیئن ولا تفقد و منها شیئن. اضافه نداره هیچ یک از مراتب نور، اون مراتب مختلفی که داره، اضافه ندارد بر حقیقت نوریتی که مشترک است چیزی را. اضافه نداره، یعنی هر یک از اقسام نور، مراتب نور رو که در نظر بگیرید فقط نوره، اضافه‌ای بر نوریت نداره. اضافه ندارد بر حقیقت نوریت که مشترک است چیزی را، چنان که ولا تفقد و منها، چنان که فاقد نیست از اون حقیقت نور چیزی را. نه اینطور است که یکی بر نوریت چیزی اضافه داشته باشه، نه اینطور است که یکی از نوریت چیزی کم داشته باشه. همه نوریت رو دارن و لیس الا و انما هی نور، بلکه همش این حقیقت نور است. فی مرتبت خاصت بسیطه، هر مرتبه هیه برمیگره به کل و واحدت، اشتباه کردیم، این نماهیه زمیش برمیگره به کل، بلکه اون هر مرتبه نور است، بلکه در یه مرتبه خاص. هر مرتبه رو که روش دست بذاری فقط نوره، اما نور در یک مرتبه خاص. بسی لم تتعلف من اجزا، تشکیل از اجزایی نشده. ولم ینزم الیها زمیمه، و به اون حقیقت نور چیزی زمیمه نشده. و تمتاز و من غیرها به نفس ذاتها، و امتیاز پیدا میکنه نور صد شمعی از نور ده شمعی به خود نوریت، به نفس ذاتش که علتی ذاتشی همون نوریت مشترک. فنور حقیقتون واحدتون بسیطه، نور یک حقیقت بسیطه، متکسرتون فی این وحدتها، در این که وحدت داره حقیقتش کثرت داره، نه وحدت داره شخصش کثرت هم داره شخصش، با هم جمع نمیشه، اینا با هم تنافی داره. متکثرتون فی این وحدت اون نور، یعنی حقیقت نور، حقیقت نوریت در همه یکیه، اما این یه نوره، اون یه نوره دیگره، اون شخص این نور نیست، این هم شخص اون نور نیست، لذا باید کثرت رو جوری، ببخشید، وحدت رو جوری معنا کرد که با کثرت جمع بشه. کثرت در اشخاص و وحدت در چی؟ در حقیقت. نه اینکه کثرت در اشخاص، وحدت در اشخاص، اصلا با هم قابل جمع نیست. یعنی اشخاص هم شخصشون کثیره هم شخصشون واحد. چنان که نمیشه گفت کثرت در حقیقت، وحدت هم در حقیقت. اینا هم حقایق کثیره هستن هم یک حقیقت. نمیشه متکثرتون، یعنی متکثرتون اشخاصش، مراتبش در عین وحدت اون حقیقت نور، و متوحدتون وحدت داره حقیقت نور در عین کثرت اون حقیقت در مراتب، یعنی این کثرت مراتب داره. خب همطوری که نور اینطوره، وجود رو هم همینطور بفهمید. کذالک الوجود حقیقتون واحده، همش هستی مقابل نیستی. وجود واجه هم هستیه، وجود ممکن هم هستیه، هیچ کدوم غیر هستی چیزی نیست، همه هستی هم. اما دارای مراتب مختلف به شدت و ضرب. یکی هستی لایتناهاست واجب، یکی هستی محدوده و خود محدودها محدودیتهاش فرق میکنه. یکی محدود است در نهایت محدودیت مثل هیولا، یکی نه محدودیتش کمتره، که حالا اینا رو بعدا توضیح میدم. شدت و ضعف، تقدم و تأخر، یکی علت یکی معلول، یکی عالی یکی دانی و غیره، یکی بالفعل یکی بالقوه و امثال اینها. و یتفرع علی ما تقدم، بر اساس اینی که گفتیم چند امر متفرع میشه که فروع مسئله تشکیک و اصالت الوجوده، یعنی با توجه، چون تشکیک بر اساس اصالت الوجود اصلا تنظیم میشه، کسی قائل به اصالت الوجود نباشه اصلا معنی نداره که بگه وجود واحده یا کسی، اصلا وجودی نیست تا شما بگید واحده یا کسی، بعد حقیقتش واحده یا حقیقتش کسی، اصلا چیزی نیست. خب مسئله اول و فرع اول اینه که مراتب وجود، یعنی این کسراتی که وجود داره، تمایزشون به چیه؟ اشتراکشون در چی بود؟ در وجود، به دلیل اینکه از همهشون مفهوم وجود. تمایزشون به چیه؟ تمایز هر وجودی از وجود دیگر به خود همون وجوده. به خود همون وجوده یعنی ما بهل امتیاز، عین ما بهل اشتراک. برای اینکه چیزی غیر وجود نیست که بیاد مایه امتیاز بشه. پس تمایز هر مرتبه ای از مرتبه دیگر به نفس وجود اون مرتبه است. این مرتبه با موجودیت خودش ممتازه از اون مرتبه با موجودیتی که اون مرتبه داره. خب این یه وجوده، اون یه وجود دیگه. تمایزش به اینه که یه وجوده، اون یه وجود دیگه. پس بنابراین ما به الامتیاز در خارج و واقع عین ما به الاشتراک. ما به الاشتراک وجوده، ما به الامتیازم به خود همون وجوده، چیزی غیر وجود در عالم نیست. اما این منافات نداره با اینکه وقتی همین وجودات تو ذهن میان، ذهن اینا رو تحلیل میکنه به وجود و واجب. اولی رو تحلیل میکنه به وجود و واجب، دومی رو تحلیل میکنه به وجود و ممکن. وقت میگه اشتراکشون در وجود، اختلافشون در چیه؟ در وجوب و امکانه. کار عقل اصلا اینه که یک شیء واحد بسیط من جمیع الجهات رو میتونه براش جهات مختلفی لحاظ کنه، از اون جهات مختلفی بفهمه، اصلا کار عقله. اما این معناش این نیست که خارجش هم مرکبه، چون کارش تحلیله. به خاطر اینه، سرش هم در اینه که هر مفهومی تا یه اندازه میتونه حکایت بکنه از یک وجود. مثلا مفهوم وجود حکایت میکنه از اصل موجودیت، دیگه حکایت نمیکنه از این که این موجود قائم به ذات هست یا قائم به غیر. اون وقت این موجود موجودیتش عین قیام به ذاتشه، شما باید یه مفهوم دیگری داشته باشی به نام واجب تا حکایت بکنه از اون قائم بودنش به ذات. دیگه وجود نمیتونه از این حکایت بکنه، به خاطر زیغ مفهومه. وجود واجب عین وجوبشه و عین علمشه، اما وجود نمیتونه حکایت از علم بکنه. یه مفهوم دیگری باید بیاد به نام مفهوم عالمون، اون حکایت بکنه از علم، با اینکه علم واجب عین وجودشه. یه مفهوم دیگری هم باید بیاد حکایت بکنه از حیات و همینطور. چون مفاهیم هر کدام محدودیت دارن از جنبه حکایتشون از خارج، حکایتشون از خارج محدوده. یک وجود اگر یعنی عین کمالات مختلفه، با یک مفهوم شما نمیتونید حکایت بکنید، بعد هر کمالی رو با یه مفهوم جدا. پس اینکه این مفاهیم تو ذهن مختلفن، یک مفهوم مشترک بین همه است، بعضی مفاهیم اختصاصی هستن، این منافات نداره با اینکه خارجن اون مابهل امتیاز با مابهل اشتراک عین هم باشن. الامر الاول اینکه ان تمایز بین مرتبت من مراتب الوجود و مرتبت اخرى انما هو بنفس ذاتها. تمایز بین یک مرتبه از مراتب وجود و مرتبه دیگر، همانا اون تمایز به نفس ذات اون مرتبه است. خب ذات مرتبه مرکب از وجود و غیر وجود؟ نه، به نفس ذاتش که بسیطه، که چیزی غیر وجود نیست. اون نفس ذات بسیطی که مابهل اشتراک فیها عین مابهل امتیاز، مابهل اشتراک وجوده، مابهل امتیاز هم چیزیست که عین وجوده، چون مابهل امتیاز چیزیست که از صفات وجوده و صفات وجود همه قبلا گفته شد در اصالت وجود عینه خود وجوده. ولی اونا فیه معزاله، منافات نداره اینکه تمایز عین مابهل اشتراکه، مابهل امتیاز عین مابهل اشتراکه، با اینکه این وضع رو داره منافات ندارد وجود را با این وضعی که داره که مابهل اشتراکش عین مابهل امتیازه. این که ینسب العقل، نسبت دهد عقل تمایز وجودی را به جهت کثرت در وجود، به اون جهت کثرت که این واجب اون ممکن، این بالفعل اون بالقوه، میگه اختلاف و تمایزشون به اینه دون جهت الوحده، نه به وجود. میگه تمایزشون به وجود نیست آقا، تمایزشون به اینه یکی واجب است یکی ممکن. پس ببینید تمایز را نسبت میده به اون جهت کثرت، و نه اینکه نسبت دهد اشتراک و سنخیت را به جهت، یعنی با منافات نداره اون وجود را با اینکه ما به امتیازش عین ما به اشتراکه. این مسئله که عقل تمایز را به جهت کثرت نسبت بده و اشتراک و سنخیت را به جهت وحدت، اینا با اون منافاتی نداره، چون اینی که عقل نسبت میده به لحاظ این است که سر و کار عقل با مفاهیمه و مفاهیم مختلفن و هر کدام به اندازه خود حکایت میکنن، اما اونی که ما مورد بحثمونه مفاهیم نیست، خود واقعه. واقع وجود است و صفات وجود هم عین خود او هستن. امر دوم این است که مراتب وجود بینشون اطلاق و تقیید هست. منظور از اطلاق و تقیید یعنی این که بعضی مراتب رو وقتی با بعض دیگه میسنجی بینید مقید است به این که این بعضی از چیزهای اونو نداره، ولی اون وقتی با این سنجیده میشه بینیم این قید رو نداره، یعنی این داریست که مقید باشه به این که کمالات این رو نداره بلکه آزاده. برای من شما وقتی مراتب وجود در نظر بگیرید، اگر مثلا یک مرتبه ضعیف رو شروع کنید، ببینید این مرتبه ضعیف فاقد یک کمالاتی است در مرتبه قوی، یعنی اون شدتی که شدید داره در این نیست. پس این مقید است به این که وجودی است، اما وجودی است مقید محدود. یعنی اگر بخواید شما اینو تمثیل کنید مثل اینه که یکی یه متر وجود داره، یکی یه متر منهای یک سان، یعنی مقید است به نداشتن یک سان، محدوده به این که این مقدار از اونو نداره که شده در مرتبه نازلتر، و خود همون بالاتریه رو وقتی با بالاتر از خودش بسنجید باز همینطوره. یعنی این ولو مطلق بود نسبت به مادون خودش، اما نسبت به مافوق خودش باز مقیده، یعنی مافوق خودش یه وجودی است وسیع که این مادون نسبت به او مقیده، یعنی یه مقدار از او کم داره از نظر وجودی. پس بنابراین اون بالاییه میشه مطلق نسبت به این و این میشه مقید نسبت به اون بالایی، و همینطور خود اون بالایی تا برسه سلسله به وجودی که دیگه بالاتر از او فرض نداره، یعنی وجودی که هیچ حدی ندارد جز بی حدی. این جز بی حدی استثنای متصل یا منقطع؟ منقطع. استثنای منقطع برای چیه؟ برای تأکید عموم. استثنای متصل برای از بین بردن عمومه، نقض عمومه. جا ان القوم الا زیدن، یعنی همه نیومد، یعنی یه نفر بالاخره نیومد و این عموم نقض. اما ما جا ان القوم الا فرسن، یعنی هیچ کدومش، یعنی عموم سر جای خودش محفوظه، هیچ که نیومد. ما جا ان القوم چون منفیه، اون عموم نفی سر جای خودش هست، به طوری که متکلم هر چی میخواد دست و پا کنه که یه نفر رو پیدا کنه که از اون عموم بیرون کنه پیدا نمیکنه. بالاخره مجبور میشه یه چیزی رو که اصلا در اون عموم داخل نبوده بعد از استثناء بیاره. مثل این که در اون شعر نابغه داره که ولا عیب فیهم، هیچ عیبی در اینها نیست، غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکواکب، هیچ عیبی ندارن جز این که شجاع. یعنی اگه بخوای برای اینا عیبی ذکر بکنی اینه که شمشیراشون کند شده از بس که آدم کشتن، یعنی از بس که شجاعت داشتن و بالاخره در جنگ ها سلحشور بودن. هیچ عیبی ندارن جز شجاعت. یعنی اگه بخوای برای اینا عیبی ذکر کنی باید یکی از اون چیزایی که عیب نیست بیاری. عیب واقعی ندارن که شما بتونی استثناء بکنی بگی لا عیب فیهم الا البغض. نه، لا عیب فیهم جز یه چیزی که عیب نیست، این برای تأکید اون عمومه. یعنی اون عموم من همینطور گوتره‌ای نگفتم، این عموم رو که گفتم حساب کرده است، به طوری که شما هیچ چیز رو پیدا نمی‌کنی که از این عموم خارج بشه. اینجا میگیم به یه مرتبه از وجود می‌رسیم که هیچ حدی ندارد جز چی؟ جز بی حدی. خب بی حدی یعنی حده، یعنی اگه بخوای شما یه حدی به زبان بیاری باید همین بی حدی رو که در واقع نفی حده بعد از الا بیاری، استثناء بیاری. پس بنابراین یه مرتبه از وجود میرسیم که اون لا حد لها، چنان که از این طرف وقتی حساب بکنیم هر مرتبه ضعیفی نسبت به مادون خودش مطلقه. یعنی چه؟ یعنی هر کمالی که در مادون هست در این هست، مقید به عدم چیزی نیست. و همینطور تا میرسه به مرتبه از وجود که دیگه از او محدودتر نیست، یعنی پایین تر از او در نهایت محدودیته. هیچ فعلیتی نداره جز عدم الفعلیت، چیزی که قوه محضه. لا فعلیت له الا عدم الفعلیه، یعنی عدم الفعلیه یعنی همون تأکید، این همونه، یعنی هیچ فعلیتی نداره، یعنی وجودی که نزیه محضه، قوه محضه، هیچ فعلیتی نداره که اون هیولا. پس بنابراین وجود به خاطر اینکه شدت و ضعف داره اینطور اختلافات درش هست که از این اختلافات تعبیر میشه به اطلاق و تقیید. یعنی هر وجودی رو نسبت به وجود بالاترش وقتی لحاظ کنی مقیده، یعنی مقیده به عدمی است، و وقتی نسبت به مادونش لحاظ کنید مطلقه، یعنی مقید به عدمی نیست. تا اینکه در یک سر سلسله به جای میرسیم که مطلقه مطلقه، یعنی اطلاقش نسبی نیست، و در سر دیگر سلسله به جای میرسیم که مقید مطلقه، یعنی تقیدش نسبی نیست. ولی بقیه وجودات این حد وسط همشون هم مطلقن هم مقید، مطلقن نسبت به مادون خودشون، مقیدن نسبت به مافوق خودشون، چون مقید یعنی مرکب با عدم، یعنی فاقد چیزی. مطلق یعنی غیر فاقد اون چیز. الامر الثانی این که بین مراتب الوجود اطلاقا و تقییدا به قیاس بعضها الی بعض، بین مراتب هستی اطلاق و تقیید هست. این اطلاق تقیید غیر اطلاق و تقیید اصولیه، این اصطلاح خاص خودشه با مقایسه بعضیشون به بعض. چرا اطلاق و تقیید دارن؟ لمکان مافیها من الاختلاف به شدت و ضرب و نحو ذلك، به خاطر اون چی که در این مراتب وجود هست که اون عبارت از اختلاف به شدت و ضرب و نحو شدت و ضعف، قوه و فعل، وجوب و امکان و امثال اینها، تجرد و مادیت هم تمام صفات وجود و ذلك. حالا بیان این که مراتب وجود اطلاق و تقیید دارن چیه؟ این است که انا اذا فرضنا مرتبتین من الوجود ضعیفتن و شدیده، ضعیفتن و شدیده، وقتی ما فرض کنیم دو مرتبه از وجود را، یه مرتبه ضعیف و یه مرتبه شدید، وقع بین هما قیاسون و اضافه به ضرر، بین اینها یه مقایسه و ارتباطی هست به ضرر، و کان من شأن المرتبت ضعیفه انها لا تشتمل على بعض مال المرتبت شدیدت من الکمال. وضع مرتبه ضعیف اینه، از وضع و شأن و حالات این مرتبه ضعیف یکی اینه که این مرتبه ضعیف مشتمل نیست بر بعضی از اون چیزهایی که برای مرتبه شدیده هست. اون چیزی که برای مرتبه شدیده هست باید از کمال، بعضی کمالاتی که شدیده دارن این نداره، ولی این ضعیف نمیشه. خب پس این نسبت به اون میشه مقیده به یک عدمی. اما ولیکن لیس شیء من الکمال الذی فی المرتبه الضعیفه الا والمرتبه الشدیده واجدان، لیکن هیچ کمالی که در مرتبه ضعیفه هست نیست چیزی از اون کمالی که در مرتبه ضعیفه هست جز این که مرتبه شدید واجد او. فل مرتبه الضعیفه کل مؤلفه من وجدان و فقدان. پس مرتبه ضعیف مثل این است که تشکیل شده از داشتن یه مقدار و نداشتن یه مقدار دیگه. فذاتها مقیدتون به عدم بعض مال ما فی المرتبه الشدیده من الکمال. این کل مؤلفه، سر کل مؤلفش در امر ثالث خوب روشن میشه که چرا فرمودن کلمان. ذات این مرتبه ضعیفه مقید است به اینکه ندارد بعضی از اون چیزهایی رو که در مرتبه شهیده هست من الکمال. این مقید بودن رو بخوای بگو محدودیت، عبارت و نخرای این مقید بودن همون محدودیته. و این شئت فقل محدودتون، اگر خواستی بگو که این مرتبه ضعیفه محدوده، یا ذات این مرتبه ضعیفه محدود. و اما المرتبت و شهیده فذاتها مطلقه، البته مطلق نسبی فعلا. یعنی چه؟ یعنی غیر محدودت به نسبت الی المرتبت ضعیفه، نسبت به مرتبه ضعیفه محدود نیست، مقید به عدم نیست که بگیم از مرتبه ضعیفه یه چیزی این کم داره، در مرتبه ضعیفه یه چیزی هست که در این نیست. و اذا فرضنا مرتبه اخرى فوق الشدیده، اگر حالا بیایم یه مرتبه دیگری بالای اون مرتبه شدید فرض کنیم، کانت نسبت الشدیده الى هذه التي فرضنا فوقها كنسبه التي دونها الیها. اگه مرتبه دیگری فوق اون شدید در نظر بگیریم، خواهد بود نسبت این شدیدمون به اینی را که فرض کردیم فوقش مثل نسبت اونی که دون شدیده بود به شدیده. یعنی رابطه اون ضعیف با شدید چی بود؟ حالا رابطه همین شدید با موافقش همینه. یعنی وسارت شدیده محدودتن به نسبت الی موافقها، همین شدیده میشه محدود نسبت به موافق خود. کما کانت مطلقتن به نسبت الی مادونه، همطور که همین مطلق بود نسبت به مادونه. 90 مطلق نسبت به 89، ولی همین مقید است نسبت به 91 نسبت به 100. و علی هذا القیاس در مراتبی که می رود به طرف بالا، حتی تقف، تا اینکه متوقف بشه سلسله یا این مراتب، فی مرتبه لیس فوقها مرتبه، در یک مرتبه ای که دیگه نیست بالاتر از او مرتبه ای. فهیل مطلقه، اون مرتبه میشه مطلق مطلق، او مرتبه ایست مطلق بدون این که دیگه هیچ محدودیتی داشته باشه، یعنی اطلاق او دیگه مطلقه، مطلق صرفه، مطلق مطلقه، نه مطلق نسبی. مطلق است یعنی من غیر ان تکون محدوده، بدون این که حدی داشته باشه، الا به انها لا حد له، جز حدش همینه که حدی نداره. این همینی که کلام کلامی است که برای تأکیده، یعنی هیچ حدی نداره، واقعا هیچ حدی نداره، حساب شده میگیم هیچ حدی نداره. این الا معناش اینه. بل امرو بالعکس من ما ذکر ازا اخذنا مرتبتا ضعیفه، امر به عکس این است وقتی ما در نظر بگیریم مرتبه ضعیفه را، و اعتبرناها و لحاظ کنیم اون مرتبه ضعیفه را مقیستا الا ماهی از افمنها، در حالی که لحاظ کنه او را مقیس و سنجیده شده به اون چی که ضعیف‌تر از او. امر به عکس اینه، یعنی همین مرتبه نسبت به او میشه مطلق و اون نسبت به این میشه محدود و مقید. و ها کذا همینطور بریم پایین، حتی تنتهی الى مرتبت من الکمال، تا منتهی شود سلسله به یه مرتبه از کمال و فعلیت که لیس لها من الفعلیت الا فعلیت و ان لا فعلیت لها، به مرتبه از کمال و فعلیت برسیم که نیست برای اون مرتبه از فعلیت هیچی جز همین بی فعلیتی، یعنی اونی که قوه صرفه، هیچ فعلیتی نداره و اون عبارت است از هیولا، هیولا که هیولاست دیگه، نیست برای او از فعلیت جز همین فعلیت بی فعلیتی. وقتمون شده؟ بله؟ السلام علیکم.